ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه بشار اسد را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. دادستانی آمریکا رضا زراب را متهم کرد به مؤسسه خیریه مرتبط با همسر رئیس جمهوری ترکیه رشوه داده است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عمل کردن ایران به تعهداتش خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به دلیل آنچه که سرکوب خشونت‌آمیز علیه شهروندانش نامیده یک سال دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا در جلسه یه روز جمعه یک سال به تحریم نفتی سوریه و مسدودیت دارایی‌های بانک مرکزی سوریه رأی داد. این تحریم‌ها همچنین صادرات ابزار و امکاناتی را پوشش می‌دهد که توان نظارت یا رهگیری اینترنتی و تماس‌های تلفنی شهروندان را به دولت دمشق می‌دهد. اتحادیه اروپا می‌گوید این شرایط همچنین ممنوعیت سفر به این منطقه و مسدود شدن دارایی‌های 200 فرد و 70 شرکت مرتبط با رژیم بشار اسد را در بر می‌گیرد. اتحادیه اروپا اعلام کرده این اقدامات محدودکننده دولت سوریه تا اول ماه ژوئن سال 2017 میلادی برابر با 12 خرداد ادامه خواهد داشت. دادستانی آمریکا رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را متهم کرد که با پرداخت بیش از 4 میلیون دلار به خیریه‌ای که همسر رئیس جمهوری ترکیه آن را بنیان گذاشته به مقامات ترکیه رشوه داده است. خبرگزاری بلومبرگ به دنبال مخالفت دادستانی آمریکا با آزادی رضا زراب به قید وثیقه گزارش داد دادستانی آمریکا او را متهم کرده که از سال 2013 به مؤسسه امین اردوغان همسر رجب طیب اردوغان کمک مالی کرده است. رضا زراب اواخر پاییز سال 92 به اتهام پولشویی و فساد مالی همراه با تعدادی از فرزندان اعضای دولت وقت رجب طیب اردوغان بازداشت شد. اما فردا شنبه 8 خرداد مراسم گشایش مجلس دوره دهم رسما آغاز می شود. قرار است هیئت رئیسه سنی جلسه افتتاحیه مجلس دوره دهم را بر عهده بگیرد. به گزارش رسانه‌های ایران دومین جلسه مجلس هم روز یکشنبه 9 خرداد با دستور انتخاب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس دهم برگزار خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی در ایران همینک در استودیو با ماست تا بررسی داشته باشیم به شروع به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی. فرنوش، فردا شنبه مجلس دهم رسما کارش رو شروع میکنه، دقیقا نمایندگان چیکار خواهند کرد و اول به چه اموری خواهند پرداخت؟
درسته، فردا صبح اولین جلسه مجلس شروع میشه و بعد از تحلیف و سوگند هیئت رئیسه سنی مجلس آغاز به کار میکنه. اولین دستور کار مجلس بررسی اعتبارنامه هاست. کمیته های تشکیل میشه برای اینکه اعتبارنامه ها رو به ترتیبش حروف الف از شهرستان هایی که وارد شدن تقسیم میکنن و اعتبارنامه ها بررسی میشه. احتمالاً تا دوشنبه یا سه شنبه هیئت رئیسه سنی مجلس فعال میکنه و بعد تکلیف هیئت رئیسه موقت و بعد هم دائم روشن میشه.
الان فرنوش مجلس دهم در حالی فردا کارشو آغاز میکنه که تکلیف نمایندگان چند حوزه هنوز مشخص نشده و یا بنا به دلایلی نماینده‌ای ندارند، وضعیت این حوزه ها چگونه خواهد بود؟
درسته، 8 کرسی از 290 کرسی مجلس خالیه. این 8 کرسی، یکیش بندر لنگه است که انتخاباتش باطل شده، دیگری مراغه است که نمایندش اخیراً در تصادف رانندگی درگذشت. این دو کرسی به مرحله در واقع به میان دوره‌ای خواهند رفت. در تبریز 4 کرسی و در اهر 1 کرسی هنوز صحتش توسط شورای نگهبان تایید نشده و به جز اینها 1 کرسی هم در اصفهان همچنان بلا تکلیفه که ماجرای خانم مینو خالقی است که اختلافات باقی است و هنوز تکلیفش روشن نیست.
فرنوش، یک موضوع دیگه هم که خیلی مهم بوده قبل از انتخابات و چه الان که فردا قراره به اصطلاح مجلس کارش رو آغاز بکنه راجبش صحبت میشه، موضوع انتخاب هیئت رئیسه و از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی هست. گفته میشه به تعبیری تا دقیقه 90 راجب این قضیه داره رایزنی صورت میگیره. آخرین رایزنی ها در این مورد چه هست؟
دقیقاً تمام طیف های راه یافته به مجلس رایزنی هایی داشتن در قالب دو فراکسیون. این رایزنی ها انجام شده. امروز گروهی از نمایندگان مهمان آقای لاریجانی بودند و نتیجه این جلسه، این مهمانی، تشکیل فراکسیونی به نام ولایت بوده. از اون طرف فراکسیون امید هم امشب قرار بود که جلسه داشته باشه، هنوز اخباری از نتایج اون منتشر نشده. آمار و ارقامی که از تعداد حاضران در هر دو فراکسیون اعلام میشه بسیار متنوع و متفاوت تایید و تکذیب میشه. طبیعی هم هست به دلیل اینکه نماینده ها به هر کدوم از این جلسات سر میزنن، در جریان قرار بگیرن که چه خبره، و علتش هم اینه که به هر حال خیلی حزبی وجود نداره و این تعهدات فراکسیونی هم هنوز خیلی مشخص نیست. در واقع وزن فراکسیون ها مشخص هنوز نیست و تصمیم گیری فردا در طی هفته آینده انجام میشه.
ممنون از تو. فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران، با ما در استودیو همراه بود و نگاهی داشتیم به آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که فردا شنبه رسما 8 خرداد آغاز خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند بوده است. در گزارشی که آژانس روز جمعه منتشر کرد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلو و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. این نهاد بین‌المللی در گزارشش گفته که تغییری در وضعیت سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط با آن رخ نداده است. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
نشست فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هنوز برگزار نشده، اما طبق روال سالهای گذشته در آستانه این نشست خبرگزاری‌های بین‌المللی به نسخه‌ای از گزارش مدیر کل آژانس دست پیدا کردند که در آن از پایبندی ایران به تعهداتش بر مبنای برجام گفته شده است. بنابر گزارش‌ها، ایران در ماه‌های گذشته ذخیره اورانیوم غنی شده خود را بنابر آنچه که در برجام با آن متعهد شده در سطح زیر 300 کیلوگرم نگه داشته و ذخیره آب سنگین نیز پایین‌تر از سطح مجاز 130 تن نگه داشته شده است. موضوع ذخیره آب سنگین در روزهای اخیر خبرساز شده بود. ایران در پی به اجرا درآمدن برجام و تفاهمی که با چش کشور کرده بود 32 تن از این ذخیره را به آمریکا فروخت، اما قانونگذاران آمریکایی با این موضوع به شدت مخالفت کردند. در روزهای اخیر بار دیگر مجلس نمایندگان آمریکا خرید آب سنگین از ایران را ممنوع کرد، طرحی که پیشتر یک بار به مجلس سنا رفته بود و رأی نیاورده بود. این بار نیز باید توسط سنا تصویب شود و به موافقت رئیس جمهوری آمریکا نیز احتیاج دارد. در واکنش به این تصمیم در ایران، پنج شنبه شب عباس عراقچی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت:
اینها از ما آب سنگین نخرن، در اصل هیچ، حتی میتونه از بعضی جهات باعث میشه که ذخایر آب سنگین ایران افزایش پیدا بکنه و این چیزی هست که خود اونها همیشه طالب بودن که این کار صورت نگیره. بنابراین در حقیقت کنگره داره اقدامی رو در جهت خلاف منافع خود آمریکایی ها صورت میده. از نظر ما هیچ اهمیتی مصوبه نداره و ما به تولید آب سنگین خودمون ادامه خواهیم داد. مازاد بر نیاز خودمون رو برای فروش عرضه خواهیم کرد. اگر میخوان بخرن، نمیخوان نه.
این صحبت‌های معاون وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح می‌شود که مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، به رادیو فردا می‌گوید:
ایران سطح آب سنگین را در حد مجاز نگه داشته، چون میزان اضافی ذخیره آب سنگین خود را صادر کرده است. آمریکا داوطلب خرید این مواد شد تا ایران بتواند متحد به برجام بماند، اما این موضوع تبدیل به یک موضوع سیاسی در آمریکا شده که یک سال از سوی منتقدان توافق مطرح می شود که چرا ایران اصلا احتیاج به تولید آب سنگین دارد، چرا که ایران میزان لازم برای راکتور بازطراحی شده را در اختیار دارد. به نظرم این یک سؤال مشروع است، چون ایران احتیاجی به ادامه تولید آب سنگین ندارد و اگر به تولید ادامه دهد و از سطح مجاز عبور کند، کدام کشور به جز آمریکا آن را خواهد خرید؟
آنطور که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه گفته، تهران در حال مذاکره برای فروش 40 تن آب سنگین با یک کشور دیگر است، اما به نام آن کشور اشاره نکرده است. آقای فیتزپاتریک در آمریکا معتقد است که خریداران بالفعل زیادی برای آب سنگین وجود ندارد.
آب سنگین می تواند در مقیاس کم برای مصارف صنعتی متعددی استفاده شود. من نمی دانم کدام کشور احتیاج به خرید آب سنگین دارد. اما کشورهایی که راکتورهای تحقیقاتی دارند مثل هند ممکن است به آب سنگین احتیاج داشته باشند. با این حال نمی دانم هماکنون کدام کشور با ایران در حال مذاکره در این زمینه است.
یکی دیگر از مواردی که از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس پررنگ شده است این است که این خبرگزاری میگوید یکی از موضوعاتی که بالفعل میتواند نگران کننده باشد اطلاع رسانی ایران به آژانس درباره ساخت روتور یا چرخانه برای سانتریفیوژ است که این خبرگزاری میگوید اگرچه تهران مجاز به تولید این بخش از دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم است اما در این زمینه با محدودیت مواجه است. بنابر یکی از زمایم برجام در زمینه تحقیق و توسعه ایران تنها ماشین‌های سانتریفیوژی از جمله چرخانه‌های مناسب برای جداسازی ایزوتوپ‌ها یا هر قطعه دیگر ماشین سانتریفیوژ را تولید خواهد کرد که نیازمندی‌های غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی بر مبنای برجام را برآورده سازد. مارک فیتزپاتریک که پیشتر در وزارت خارجه آمریکا در حوزه خلأ سلاح کار کرده می‌گوید
Well, I think the concern would revolve around the question of whether Iran actually needs.
نگرانی اینجاست که آیا ایران اصلاً احتیاج به تولید روتور یا چرخانه دارد یا نه؟ چرا که این کشور هزاران سانتریفیوژ غیر فعال دارد که در انبار نگهداری می شود و تنها حدود 5000 سانتریفیوژ فعالند و از سایر آنها می تواند برای مسائلی چون جایگزین کردن قطعات و تعمیر استفاده کند. البته ایران اقدام نکرده و به آژانس تنها اطلاع داده که قصد این کار را دارد و مشخص نیست که آیا این قصد برای تولید چرخانه های سانتریفیوژ های نسل اول است یا برای مدل های پیشرفته است که ایران برای تحقیق و توسعه در آن زمینه محدودیت های سفت و سختی را بر مبنای برجام پذیرفته است. سالها پیرامون تحقیق و توسعه و چرخانه های تازه مشروع است اما تا اینجا ایران نقض تعهد نکرده و اینکه پیشتر درباره قصد خود به آژانس اطلاع داده نمونه ای از اقدام شفاف است.
در راستای اجرای توافق هسته‌ای در مسکو نیز سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است ایران و گروه 5 به علاوه 1 برنامه‌ای برای برگزاری جلسه کمیسیون مشترک در سطح معاونان سیاسی ندارند چرا که توافق در حال اجرا شدن است و این جلسات در وین در سطح کارشناسان و به گفته آقای ریابکوف به صورت فشرده در حال برگزاری است.
همکارم هانا کاویانی گزارش می‌داد. این بخش خبری رو با دو خبر پی می‌گیریم. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد به دلیل ادامه آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی ورود هر هواپیمایی که از کره شمالی به سمت محدوده اتحادیه اروپا بیاید یا توسط خطوط هوایی این کشور اداره شود ممنوع است. این ممنوعیت شامل شرایط کشتی‌های کره شمالی نیز می‌شود. اتحادیه اروپا با اعلام اینکه آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، تحریم‌های مربوط به انتقال پول و سرمایه‌گذاری مرتبط با پیونگ‌یانگ را هم افزایش داده است. هفته گذشته اتحادیه اروپا 66 فرد و 42 شرکت مرتبط با کره شمالی را در فهرست تحریم‌های خودش قرار داد. اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا علیه کره شمالی از سال 2006 میلادی همزمان با تحریم‌های سازمان ملل با افزایش آزمایش‌های موشکی افزایش یافت. و کمال جوانمرد نماینده کرمان در شورای عالی استان‌ها میگوید آبرسانی به مردم در این استان هنوز از طریق لوله‌های آزبست انجام می‌شود در حالی که به گفته او استفاده از این لوله‌ها در شبکه آبرسانی سرطان‌زاست. به گزارش خبرگزاری ایلنا این مقام مسئول گفته است رابطه مستقیمی بین میزان بالای ابتلا به سرطان در کرمان و استفاده از لوله‌های آزبست و مواد خطرزا در آب وجود دارد. به گفته کمال جوانمرد در حال حاضر به حدود 900 روستای کرمان با تانکر آبرسانی می‌شوند. حدود دو سال پیش معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وجود آلودگی در آب کرمان و احتمال سرطان‌زا بودن آن را تکذیب کرد و گفت اجازه استفاده از سفره‌های آب آلوده برای آب آشامیدنی داده نمی‌شود. شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای شهر استان‌های کشور است که می‌تواند طرح‌هایی را تهیه کرده و مستقیم یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این بود این بخش خبری. ممنون که ما رو همراهی کردید. telegram.me/radiofarda خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.